به نام خداوند لطیف و مهربان، سلام، شب شما بخیر. خوش آمدین به بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران. با اعلام ساعت 10:01 شب، شبانگاه بهار، دعوت می‌کنم این ساعت پارک پردیسان رو از رادیو تهران بشنوید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. در خبرها آمده بود که یک قلاده گرگ در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در ارتفاعات شمال تهران دیده شده. اصلا چی میشه که حیوانی مثل گرگ وارد زیستگاه انسان میشه؟ اخیراً در خبرها میشنویم که علاوه بر سگها و روباها که به محل زندگی انسانها نزدیک شده بودند، حالا سر و کله گرگها هم پیدا شده. اما آیا این گرگها هستند که به محل زندگی انسان نزدیک میشن؟ تا حالا به میزان تقصیر خودمون در نزدیک کردن این حیوانات به زیستگاهمون فکر کردیم؟ بسیاری از مواقع حمله یه گرگاس، سگ گرگ، به انسان‌ها به پای گرگ‌ها نوشته میشه. اغلب حملات به انسان‌ها از سوی گرگاس‌ها یا همون گرگ‌های هیبریدی صورت می‌گیره که خطرناک‌تر از گرگ‌های معمولی هستند و هیچ واهمه‌ای هم از نزدیک شدن به انسان ندارن. گرگاس ها آمیزه ای از سگ و گرگ هستند. به همین دلیل بدون هراس از انسان ها و به صورت انفرادی به محل زندگی انسان ها نزدیک میشن و دست به شکار میزنن. گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز، اگر یادتون باشه در برنامه پارک پردیسان صحبت از گرگاس بود و ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا محمدی، عضو محترم هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه جیرفت. امروز همین ارتباط رو برقرار کردیم و من خدمت آقای دکتر محمدی سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که این فرصت رو گذاشتین تا ما بتونیم با شما صحبت بکنیم. میکنیم. آقای دکتر، خلاصه صحبتمون این بود که گرگاس به هر حال گونه خطرناکی هیبرید هست. بین گرگ ماده و سگ نر این اتفاق میفته و بر اساس جفتگیری این دو گونه گرگاس به وجود میاد. اگر جایی رو من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید. و در ادامه فرمودید که رفتار سبوانه گرگ رو داره و از طرفی میتونیم بگیم رفتار سگ و ظاهر سگ رو هم داره. و این باعث میشه که مردم متاسفانه فریب بخورن در اثر نزدیکی زیاد و ارتباط با این حیوان در محل زندگی یا زیستگاهش موجب خسارت‌های جانی و مالی بشه احتمالاً. که شما این رو هشدار دادید. در برنامه قبلیمون در انتهای صحبت به اینجا رسیدیم که مردم باید خیلی مراقب باشن که اگر که در طبیعت با این حیوان در ارتباط هستند یا فکر می‌کنن یک گونه خاصی است، چون فرمودید قطعیتش فقط با آزمایش ژنتیک معلوم میشه.
بله 100 درصد که بخوایم بگیم بیشتر ژنتیک هست
و خیلی مشکله که این رو در ظاهر بشه تشخیص داد. هرچند که گرگاس علاوه ظاهر شباهت‌های زیادی به گرگ داره. و ما امیدوار هستیم تو کانال برنامه این رو توی صفحه پی پردیسان فضای مجازی برنامه‌مون تصاویرش رو قرار بدیم. اگر شما برای ما این تصاویر بفرستید خیلی خرسند میشیم و حتما تو کانال تهران 360 هم شنوندگان عزیز شما میتونید اینو تعقیب بکنید و تماشا بکنید. ما دوستان فضای مجازی میخوام که حتما این تصاویر رو برای شما قرار بدن. فقط وقتی خواستید وارد کانال مجازی ما بشین تهران 360 آی تهران رو باید دوبار بزنید. آقای دکتر ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص گرگاس.
بله خواهش می‌کنم. مردم محلی عزیز ما به خصوص مردم روستایی که حالا حاشیه زیستگاه‌های به خصوص گرگ زندگی می‌کنن بهتر هست به خصوص میگم استان‌های غربی کشور ما، استان‌های همدان، زنجان، کردستان و این استان‌هایی که اردبیل درگیر حالا این قضیه میتونن باشن و حالا مطالعات مختلفی نشون داده، بهتر هستش که توی بازه‌های زمانی که حالا مناطق روستایی خلوت‌تر هست سعی کنن کودکان خودشون رو بدون مراقبت رها نکنن توی مناطق روستایی و حاشیه روستا، چون این خطر امکان حمله میتونه وجود داشته باشه.
مواردی داشتیم آقای دکتر؟
بله، متاسفانه ما در کشور ایران نمیتونیم به قطعیت بگیم که مواردی که حمله کردن آیا گرگ خالص بودن یا هیبرید سگ و گرگ بودن. این مطالعه رو میخواد که یک مطالعه جامع و دقیق در این خصوص انجام بشه. منتها نمونه هایی که در کشور ما ایران مطالعاتی که انجام گرفته و خیلی هم نمیشه حالا در این خصوص نظر قطعی و 100% داد، میگن اغلب حالا در موارد متعددی گرگ ها دوری میکنن از انسان، ولی حملاتی رو ما از گرگ داشتیم در استان همدان و زنجان، کردستان و حتی اردبیل و متاسفانه در برخی موارد خب خسارت جانی رو به بار آورده. منتها من از مردم عزیز خواهش میکنم که دو تا قضیه رو اینجا باز بکنم. یکی که مراقب باشن وقتی که میبینن یک گونه ای رو که حالا ظاهر تقریبا عجیبی داره و هم میتونه گرگ باشه و ترکیب گرگ و سگ باشه، سعی کنن که دوری کنن در درجه اول به ادارات مربوطه، اداره حفاظت از محیط زیست حتما اطلاع بدن که کارشناسان محیط زیست حتما در صحنه حاضر بشن و حتی الامکان اگر کارشناسان میتونن این گونه رو زندگیری کنن و انتقال بدن به یک جای دیگه از اون روستا. و زندگیری و انتقال یه دونه از این راهکارها هست که مطرح میکنن در دنیا، بس عقیم‌سازی اینها، یعنی زندگیری و عقیم‌سازی و سپس نگهداری یا حتی رهاسازی که کنترلی باشه بر جمعیت گرگاس‌ها میتونه از راهکارهایی باشه که کارشناسان مختلف در کشورهای حتی اروپایی پیشنهاد میدن. یک بحث دیگه هم هست که از نیاز به نگاه کارشناسی و دقیق داره و مطرح شده فقط در کشورهای اروپایی، بحث حذف فیزیکی اینها هست که چون جان انسان در خطر هستش و ما نمیتونیم تو این قضیه بگیم که آقا گرگاس، چون گرگاس متاسفانه همونطور که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم میتونه به خاطر اون رفتار سگ رو که در خودش داره و نزدیکی و راحتی با انسان میتونه خیلی راحت نزدیک بشه و بله. منجر به حمله بشه.
آقای دکتر تو کدوم شهر این مطالعه صورت گرفته؟
بله. در استان همدان بله. یک مطالعه صورت گرفت از این که ما بدونیم که آیا هیبرید یا همون گرگاس وجود داره یا نه. مطالعه بود که توسط آقای دکتر خسروی و همکارانشون آقای دکتر کابولی و آقای دکتر رضایی در دانشگاه تهران در سال 2013 انجام شد. نمونه برداری کردن از سگهای بدون صاحب و گرگ به خدمت شما که عرض بکنم از مناطق مرکزی و غربی کشور ما. نتایج مطالعاتشون نشون داد که بله هیبرید وجود داره بین جمعیت‌های در حقیقت گرگ ما، ولی درصد پایینی هست. یعنی من خدمتتون تو برنامه قبلی گفتم بین 1 تا 20 درصد، برخی منابع میگن بین 3 تا 25 درصد از جمعیت گرگ‌ها میتونه حاوی گرگاس باشه، یعنی هیبرید یا ترکیب این دوتا باشه. مطالعه‌ای که انجام شده حالا به خصوص تاکید میکنه که تو مناطق غربی کشور ما، استان‌های همدان، زنجان، حالا کردستان و حتی اردبیل، این امکان این قضیه وجود داره. چرا؟ چون بحث ما توسعه کشاورزی، بحث کاربری های اراضی رو داریم که متاسفانه یک زمانی زیستگاه های گرگ بودن و حالا تبدیل شدن به مناطق مسکونی، به زمین های کشاورزی، و انسان وارد زیستگاه گرگ شده و خدمت شما که عرض میکنم اومده تو زیستگاه گرگ، و حالا وقتی که اومده قطعا مردم محلی با خودشون سگ دارن، سگ‌های بدون صاحب، سگ‌های در حقیقت صاحبدار وجود داره، و جمعیت سگ‌ها که میره بالا و همینطور تراکم پایین جمعیت گرگ‌ها در برخی از مناطق و شکار بی‌رویه گرگ‌ها و اختلال در ساختار اجتماعی گله‌های گرگ میتونه، به خدمت شما که عرض کنم، احتمال رویارویی، بهتره بگیم رویارویی گرگ با سگ و در نهایت جفت‌گیری گرگ و سگ رو افزایش بده که زادگان اونها میشه گرگ.
پارک پردیسان.
آیا گروه گرگ‌ها عضوهای جدیدی مثل گرگاس‌ها رو قبول می‌کنن به عنوان عضو ثابت یا نه؟
بله، این که مشاهده میشه تو برخی از گله‌ها، به خدمت شما که عرض بکنم حضور ما در حقیقت گرگاس رو داریم، در برخی از موارد به خاطر اینکه گرگ‌ها ساختار اجتماعی پیچیده‌ای دارن و نر و ماده آلفا رهبری گله رو براتون میگیره و دستورات نر و ماده هست که در حقیقت اجازه میده که آیا یک عضو دیگه ای وارد این گروه بشه یا نه. خیلی از موارد من بهتره به شما بگم که این احتمال وجود داره که اونها یک هیبریدی رو به گله خودشون راه بدن و وارد اون گله بشه، ولی تمام اینها تحت نظر رهبر گله هست که تحت عنوان حالا گرگ آلفا نامیده میشه که نر و ماده آلفا رهبری گله رو بر عهده دارن. پس در برخی از موارد ما شاهد این هستیم که امکان حضور اینها حتی تو گله گرگ ها هم وجود داره. چرا؟ چون مطالعات نشون داده تو کشورهای مختلف مثل پرتغال، مثل در حقیقت کرواسی، اسپانیا، کشورهای مختلف مشاهده کردن که نمونه برداری از حتی جمعیت گرگ کردن که کارشناسا فکر میکردن که اینها گرگ 100% خالصن، دیدن که نه، 2-3 فرد مثلا توی جمعیت گرگ 10 تایی مثلا هیبرید وجود داشته. بنابراین پس حضور اینها توی این جمعیت میتونه به خدمت شما که عرض بکنم نشونه از این بده به ما که بله، امکان حضور اینها در گله های گرگ هم حتی متاسفانه وجود داره و پایایی و بقای جمعیت گرگ هم میتونه به خطر بندازه.
بله آقای دکتر، تو کلان شهرهای بزرگی مثل تهران،
بله،
اصفهان، نمیدونم تبریز، حتی شیراز، بله، تو اطراف شهر به دلیل پراکنش زباله در حاشیه شهرها و این همچین کلان شهرهایی، ما حضور جانداران در واقع مربوط به حیات وحش رو میبینیم، یعنی گونه های از حیات وحش رو مشاهده میکنیم مثل کفتارهای قهوه‌ای، که مثلا همین اخیرن هم تو منطقه سعادت آباد، حاشیه سعادت آباد، به خاطر وجود زباله شاهد حضور کفتارهای راه را بودن.
بله بله.
سوال اینجاست که آیا در اطراف کلان شهرهای مثل تهران و اونهایی که بنده خدمتون نام بردم امکان وجود گرگاس هست به اون معنا که شما فرمودید؟ چون ما شهرک‌های اقماری زیادی اطراف تهران داریم،
بله،
و این میتونه شهروندان رو تهدید کنه، حتی مناطق گردشگری مثلا منطقه کوهستانی مثل طالقان یا مثلا منطقه کردان، برقون یا جاهای دیگه، این مثلا سمت ورامین جنوب تهران بریم یا شرق تهران بریم سمت فیروزکوه و جاهای دیگه. من چون اینا رو مثال میزنم، جایی که علاوه جمعیتی حضور مردم بیشتره، به خاطر این دارم عرض میکنم.
بله،
در این
بله.
موردم یه توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. من اول اصلاح کنم، ما کفتار قهوه‌ای نداریم، ما کفتار راه راه.
بله بله، در حقیقت من شاید شماتیکش رو توضیح دادم.
خواهش میکنم. بله، ما کفتار راه راه، یه دونه کفتار بیشتر نداریم تو ایران.
بله.
منتها اصولا کفتارها به مناطقی در حقیقتشون از انسان دوری میکنن، احتمال حضورشون خیلی کم هست. مطالعه هم صورت نگرفته این خصوص که آیا این امکان وجود داره که مثلا حاشیه تهران ما حضور گرگاس رو داشته باشیم. به همین خاطر نمیتونیم خیلی با قطعیت بالا در این خصوص صحبت کنیم، ولی میتونیم این احتمال رو بدیم که اگر مدیریت به خصوص، من تأکید میکنم و خواهشی که دارم، مدیریت پسمان و زباله ها به درستی و اصولی انجام نگیره، قطعا این مساوی میشه با حضور جمعیت سگهای بدون صاحب و افزایش اونها، و این امکان داره هر آن میتونن اینها حتی از اون مناطق مسکونی وارد مناطق دیگه‌ای بشن و حتی ممکنه ایجاد در حقیقت جفتگیری بین گرگ و سگ رخ بده و در حقیقت گرگاس رو ما داشته باشیم. من توصیه‌ام پس این هست، تو برنامه قبل می اشاره کوچولویی کردیم در این خصوص، این بود که حتماً که بحث مدیریت ما سگ‌ها رو داشته باشیم، جمعیت اونها، مدیریت پسماند رو داشته باشیم، مدیریت لاشه، چون برخی موقع متاسفانه من شاهدش بودم تو استان‌های غربی کشور که دامدارها دامشون که بر اثر بیماری از بین میره این رو دفن نمی‌کنن داخل زمین. چرا؟ چون اگر اینو رها بکنن میتونه گوشخارایی که تو مناطق ساکن هست رو به سمت خودش جذب کنه، گرگ، نمیدونم روباه، شغال، حتی سگ‌های بدون صاحب، و جمعیت اینها رو یواش یواش رفته رفته افزایش بده. چرا؟ چون وقتی منابع غذایی فراهم باشه نرخ زاد و ولد میتونه در گوشخاران هم افزایش پیدا کنه و جمعیت اونها بیشتر بشه، به خصوص در خصوص سگ‌های بدون صاحب و حتی گرگ‌ها. به همین خاطر من توصیه‌ام از مسئولین یا در حقیقت مدیران این هستش که بحث مدیریت پسماند رو حتما تو برنامه‌های خودشون به صورت اصولی، به خصوص تو مناطق روستایی، مناطق کوچکتر قرار بدن. و بحث به خدمت شما که عرض می‌کنم، حالا مدیریت سگ‌های بدون صاحب هم حتما مطرح میشه.
پارک پردیسان.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید.
هدیه ای از طبیعت.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. در بخش هدیه از طبیعت با موضوع محدود شدن سرمایه گیاهان خاص کشورمون با شما صحبت میکنم. برای مثال گیاهانی مثل زعفران که انحصار تولید و فرآوری اون مربوط به کشورمون ایران میشه، در چند سال اخیر هم با کاهش قیمت نسبت به دیگر محصولات کشاورزی روبرو شده و هم از انحصار کشورمون خارج شده. 3 سال متمادی کشور برای افغانستان داره بالاترین رتبه برای طول زعفران و بعد از اون کشور چین شده. این به نظر من موضوع خیلی سختیه و هضمش برای ما که در صنعت کشاورزی متخصص خیلی خوبی داریم سخته. این موضوع رو مطرح کردم تا یه اتفاقی که برای گیاهان انحصار کشورمون در حال رخ دادن رو اشاره کنم. انتظار میده در درجه اول مسئول مربوط به قاچاق گیاهان و در درجه دوم مردم بومی با کسایی که گیاهانه، حالا چه دارویی چه زینتی، را از طبیعت یا مرتع برداشت میکنن به خاطر فروش بهتر، حالا یا سود بیشتر به کشور دیگه میفروشن و ضربه سختی به اقتصاد در بخش کشاورزی وارد میکنن برخورد کنن. هر کشور بر گیاهای خاص و ویژه‌ای که فقط در کشور خودشون روش میکنه به خاطر حفظ ارزش و در انحصار نگه داشتن اون محصول از قاچاق اون جلوگیری میکنه و برای بقای اون گیاه حراست کافی رو میکنه. داستان مربوط به زعفران این چنین بوده که کشور ما به جای فروش محصول فراوری شده و آماده مصرف مثل خود پر زعفران یا عصاره زعفران، شروع به فروش پیازهای زعفران کرده و الان در نقاط دیگر جهان کش میشه. در واقع مثل دادن کلید یکی از منابع مهم اقتصاد کشورمون به دیگر ممالکه و اونها رشد میدن و دیگه از انحصار کشور ما خارج میشه. این اتفاق برای گیاهان ویژه چون سوسن چلچراغ و موسیر و سلب پنجه در حال رخ دادنه. سوسن چلچراغ یک گیاه فوق‌العاده زیبا و در خطر انقراضه و در بخش شمالی ایران رشد میکنه. این گیاه از نادرترین گونه‌های سوسن به شمار میره که پهنایی از منطقه رویش این گیاه تحت حفاظت قرار داره، ولی قسمت‌هایی که دور از محل‌های حفاظت شده است در معرض خطر توسط قاچاقچیان گیاهان خاص وجود داره. هر جایی از کشور عزیزمون سفر کردید و شاهد صحنه برداشت گیاهان خاص بودین، بی‌تفاوت نباشین. گیاهان سرمایه‌های کشورمون هستند و هدیه برای آیندگان. کسانی که فروش گیاهانی چون موسیر و سلب انجام میدن، حداقل به صورت بریش زده شده و خشک شده اقدام به فروش کنن. گیاهایی مثل موسیر که در بخش زاگرس میانی و غرب ایران رشد میکنه، ولی به خاطر برداشت بی‌رویه دچار عقب رفت و کوچک شدن محیط رشد شده، که نیاز به اصلاح و ازدیاد این محصول و مراقبت زیاد از این گیاه ارزشمنده تا چون مثل زعفران از محیط منابع ملی کشور خارج نشه. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، در این لحظه بخش خبرزیست آماده است که با هم بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. تمام مدیران محیط زیست و ستاد احیا در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران تبرئه شدند. وکیل اولیای دم مرحوم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت بر اساس رأی صادر شده، تمام مدیران متهم سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست تبرئه شدند و تنها راننده به عنوان مجرم شناخته شد. وی درباره حکم صادر شده برای راننده اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت راننده محکوم به پرداخت دیه مرحوم مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا دیه مجروحان با تحمل 6 ماه حبس شد. تعهد کاهش 50% میزان آلودگی در پارس جنوبی تا شهریور 1403. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت وزارت نفت متعهد شد تا شهریور ماه سال آینده به 50% تعهدات خود برای کاهش آلودگی در منطقه پارس جنوبی عمل کند. داریوش گل‌علی‌زاده در جلسه کمیته ملی بررسی مصوبه دولت در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا بیان داشت عملکرد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و بهداشت در مورد کاهش روند آلودگی‌ها در منطقه پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفت که با وجود اینکه مشکلات زیادی وجود داشت، اقدامات مؤثری انجام شده است. وی افزود وضعیت آلودگی هوا هرچند در این منطقه به حد مطلوب نرسیده و منابع جدیدی هم در این منطقه ایجاد شده است، اما در حال هدف گذاری هستیم تا از طریق برنامه اجرایی به هدف مشترکی که مورد تأکید مصوبه بوده است برسیم. هشدار محیط زیست درباره بازار شب عید حیات وحش. سرهنگ جمشید محبتخانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به تخلفات بازار شب عید با خرید و فروش حیات وحش گفت: به متخلفین هشدار می‌دهیم که امسال در هماهنگی که با دستگاه قضایی شده است برخورد بسیار سخت‌تری با آنها صورت خواهد گرفت. در بازار شب عید در سال‌های گذشته نشان داده است که شماری از گونه‌های در معرض انقراض حیات وحش در این بازار خرید و فروش شده و میهمان برخی سفره‌های هفت‌سین هستند. متأسفانه علی‌رغم اینکه خرید و فروش حیات وحش در سراسر دنیا اقدامی غیر انسانی و غیر قانونی است، در روالی سریالی بسیاری از گونه‌های در حال انقراض و کمیاب حیات وحش نظیر سمندر، لاک‌پشت، مار و انواع قورباغه در روزهای پایانی سال در کنار ماهی قرمز خرید و فروش می‌شوند، تا جایی که در سال‌های اخیر نسل برخی از این گونه‌ها در ایران رو به انقراض رفته است. کاهش آلودگی هوا با بهره برداری از خط تولید باتری های لیتیومی و سیلد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امیدواریم با راه اندازی و بهره برداری از این خط تولید اقدامی اساسی جهت کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی و کاهش مصرف بنزین حاصل گردد. امیر سرتیب آشتیانی با اشاره به استمرار رونمایی از دستاوردهای وزارت دفاع و همچنین توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: امروز شاهد احداث و بهره برداری از خط تولید پک باتری های لیتیومی و خط تولید انواع باتری های سیلت هستیم که این پروژه بزرگ ثمره تلاش متخصصان سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع است. وی با بیان اینکه راه اندازی این پروژه باعث افزایش تولید باتری ها و ذخیره سازها در کشور می شود افزود، احداث و بهره برداری از این خط تولید دستاوردهای زیادی برای کشور از جمله در صنایع مخابرات، حمل و نقل، پالایشگاه ها و سایر مجموعه هایی که از باتری ها و ذخیره سازی های انرژی استفاده می کنند خواهد داشت. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان و همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان، اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت